ساعت 4 بعد از ظهر در ایران هستین. صدای رادیو فرداست که میشنوید. من هانا کاویانی هستم. وزارت خارجه آمریکا از اتباع این کشور خواست فوراً خاک یمن را ترک کنند. مجلس هفته آینده صلاحیت وزیران پیشنهادی حسن روحانی را بررسی می‌کند. و رئیس جمهوری ایران بر توسعه روابط با ترکیه تاکید کرد. وزارت امور خارجه آمریکا روز سه‌شنبه از اتباع این کشور خواست به خاطر نگرانی‌های امنیتی خاک یمن را ترک کنند و یا از سفر به آن کشور خودداری کنند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، وزارت امور خارجه آمریکا همچنین به تمامی کارمندان این کشور که حضورشان در یمن ضروری نیست، دستور داده است که از آن کشور خارج شوند. این هشدار پس از آن داده شده که تعدادی از نمایندگی‌های دیپلماتیک آمریکا در خاورمیانه و شمال آفریقا تعطیل شدند. گزارش حاکی از آن است که رهبران القاعده دستور انجام حمله‌ای در یمن را صادر کردند. به گفته وزارت امور خارجه آمریکا، سازمان‌های تروریستی شامل القاعده در شبه جزیره عربستان در صدد فعال شدن در یمن هستند. نایب رئیس مجلس روز سه‌شنبه اعلام کرد که قوه مقننه روزهای دوشنبه، سه‌شنبه و چهارشنبه هفته آینده صلاحیت وزیران پیشنهادی حسن روحانی رئیس جمهوری جدید ایران را بررسی خواهد کرد. به گزارش خبرگزاری ایلنا، محمد حسن ابوترابی‌فرد در این ارتباط گفت که مجلس در این سه روز در دو نوبت صبح و عصر تشکیل جلسه خواهد داد. حسن روحانی روز یکشنبه پس از برگزاری مراسم تحلیف در مجلس، فهرست وزیران پیشنهادی خود را به علی لاریجانی تحویل داد. و رئیس جمهوری اسلامی ایران بر توسعه روابط با ترکیه و همکاری منطقه‌ای با آن کشور تاکید کرد. به نوشته پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، حسن روحانی در گفتگوی تلفنی با رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه همچنین بر ضرورت تلاش برای استقرار صلح و ثبات در منطقه تاکید کرده است. آقای روحانی گفته باید تلاش کرد بر اساس آنچه وظیفه انسانی و اسلامی خواند خونریزی در منطقه متوقف شود. به نوشته پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، نخست وزیر ترکیه نیز با ابراز علاقه برای سفر به ایران خواستار توسعه روابط هرچه بیشتر تهران و آنکارا در همه زمینه ها شد. یک مقام ستاد کل نیروهای مسلح ایران اعلام کرد مشمولان ایرانی مقیم خارج از کشور که حداقل 3 سال در خارج اقامت داشته باشند می توانند به مدت 3 ماه و حداکثر 2 بار در سال بدون تعیین تکلیف سربازی به ایران سفر کنند. به گزارش خبرگزاری فارس، موسی کمالی گفت پیش از این افرادی که از سال 83 به بعد از ایران خارج شده بودند بدون تعیین تکلیف وضعیت خدمتی خود حق تردد به ایران را نداشتند. جانشین اداره منابع انسانی ستاد کل نیروهای مسلح همچنین از توقف اجرای معافیت ریالی مشمولان مقیم خارج از ایران خبر داد. بر اساس مقررات معافیت ریالی، ایرانیانی که پیش از سال 82 از ایران خارج شده و حداقل 2 سال در کشور اقامت می‌داشتند می‌توانستند با پرداخت 10 میلیون تومان از این معافیت بهره‌مند شوند. و اما در این روزها قاهره شاهده رفت آمد هیئت‌های متعدد دیپلماتیک برای حل بحران مصر است. دیدار و گفتگوی نمایندگان بلندپایی از آمریکا، اتحادیه اروپا و کشورهای عربی و آفریقایی با طرف‌های اختلاف در مصر همچنان ادامه دارد. 2 سناتور برجسته آمریکایی نیز روز سه‌شنبه گفتگوهایی را در قاهره آغاز می‌کنند. بیشتر بشنویم درباره این تحولات در گزارش همکارم حمید فاطمی.
در ادامه تلاش‌های دیپلماتیک برای حل بحران مصر، نماینده اتحادیه اروپا برناردینو لئون و معاون وزارت خارجه آمریکا ویلیام برنز اقامت خود را در قاهره تمدید کردند تا با طرفداران محمد مرسی، رئیس جمهور مخلوع مصر و اعضای حکومت موقت مصر دیدارها و مذاکرات بیشتری داشته باشند. به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، ویلیام برنز به همراه وزیران امور خارجه قطر، امارات متحده عربی و برناردینو لئون نماینده اتحادیه اروپا روز دوشنبه در زندان با محمد خیرت الشاطر، یکی از رهبران اخوان المسلمین، دیدار کردند. یک سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، ماری هارف، گفت هدف از این ملاقات جلوگیری از خشونت‌های بیشتر، کاهش تنش و تسهیل گفتگوی فراگیر بین مصری‌هاست تا راه رسیدن به یک دولت منتخب غیر نظامی هموار شود. اما به گفته سخنگوی اخوان المسلمین، برخورد خیرت و شاطر با این هیئت بسیار سرد بود و او بر مواضع اخوان یعنی بازگشت مرسی به ریاست جمهوری مصر پافشاری کرده است. از سوی دیگر سخنگویان حکومت موقت مصر هم تاکید کردند که نقشه راه تغییرات در مصر که بعد از برکناری مرسی اعلام شد بدون یک گام عقب نشینی و تغییر ادامه خواهد یافت و در این میان اعلام شده است که قرار است خیرت و شاطر و محمد بدیع رهبر اخوان المسلمین که عنوان او مرشد عام اخوان المسلمین است در 25 اوت سوم شهریور ماه محاکمه شوند. حکومت موقت مصر به معترضینی که از زمان سقوط مرسی هر روزه در میدان رابعه الادویه تجمع می کنند وعده داده است که در صورت پایان دادن به این تجمعها کسی به آنان کاری نخواهد داشت، به استثنای کسانی که متهم به اعمال خشونت و قتل هستند و اخوان المسلمین می توانند به صحنه سیاسی مصر بازگردند. در مقابل طرفداران اخوان المسلمین می گویند تا پای جان برای بازگشت مرسی به قدرت ایستادند. از زمان برکناری مرسی تا به حال 250 نفر در درگیری‌های مصر کشته شدند. در اقدام و تلاش دیگر برای حل بحران مصر، دو سناتور برجسته آمریکایی، سناتور جان مک‌کین، کاندیدای پیشین ریاست جمهوری آمریکا و لیندزی گراهام در روز سه‌شنبه دور دیگری از فعالیت‌های دیپلماتیک را در مصر آغاز کردند. در روند تلاش‌های دیپلماتیک در روزهای گذشته، کاترین اشتون مسئول دیپلماسی اتحادیه اروپا، دیپلمات‌های عرب و آفریقایی و همچنین وزیر خارجه آلمان از مسافران مصر بودند. در این میان خشونت‌ها روز دوشنبه هم ادامه یافت و 3 سرباز مصری در 2 حمله جداگانه در صحرای سینا کشته شدند.
گزارش همکارم حمید فاطمی رو می‌شنیدید.
سلام به کارمندان و شنوندگان رادیو فردا.
صدای شما صدای فردا.
من از ارومیه، از افغانستان، خوزستان.
من کانادا هستم.
ما و شما در برنامه صدای شما صدای فردا هر سه‌شنبه ساعت 17
صدای شما صدای فردا است.
چاک هگل وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا در سفری به آذربایجان و در دیدار با همتای آذربایجانی خود گفت ضروری است که ایران به سرعت به حل مسئله هسته‌ای خود دست زند. این مقام ارشد آمریکایی با ابراز امیدواری به تغییر رویکرد جمهوری اسلامی در قبال موضوع هسته‌ای زمان این تغییر نگاه رو در این باره با اهمیت ارزیابی کرده. آبتین سطر گزارش می‌دهد.
چاک هگل وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا روز دوشنبه با اشاره به انتخاب حسن روحانی به عنوان رئیس جمهوری جدید ایران گفت ضروری است که جمهوری اسلامی ایران گام‌های سریع‌تری را برای برطرف شدن نگرانی‌های عمیق جامعه بین‌المللی بر سر برنامه هسته‌ای خود بردارد. غربی‌ها امیدوارند که روحانی رویکردی سازنده‌تر را در گفتگوهای طولانی مدت هسته‌ای پیش گیرد. جمهوری آذربایجان که هم مرز ایران است، با آمریکا روابط بسیار نزدیک سیاسی، تجاری و نظامی داشته و در عین حال پیوندی دوستانه با اسرائیل دارد و در ماه‌های گذشته نیز بر میزان نزدیکی خود با تل‌آویو افزوده است. از دیگر سو مارتین دمپسی رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا 13 مرداد ماه به اسرائیل سفر کرد تا با مقام‌های تل‌آویو در مورد ایران، سوریه و روابط نظامی آمریکا و اسرائیل گفتگو کند. ژنرال بنی گانتس فرمانده ارتش اسرائیل میزبان آقای دمپسی در اسرائیل بود. قرار بود رئیس کل ستاد مشترک ارتش آمریکا در این سفر درباره برنامه اتمی ایران با مقام‌های ارشد تل‌آویو گفتگو کند. این گفتگوها که جزئیاتی از آن منتشر نشده حول موضوع حمله احتمالی و ناگهانی اسرائیل به ایران صورت گرفته است، موضوعی که تهدیدهای بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل علیه تهران بر حساسیت آن افزوده است. نتانیاهو روز یکشنبه در جلسه هیئت دولت اسرائیل گفت که ایران نه تنها خطری برای این کشور و منطقه که برای همه دنیاست. سال گذشته در دیداری که مارتین دمپسی از اسرائیل داشت و پس از گفتگو با مقام‌های آن کشور گفته بود که در نگاه واشنگتن و تل‌آویو درباره تهدید هسته‌ای ایران تفاوت‌هایی وجود دارد. دمپسی در تازه‌ترین دیدار خود از اسرائیل به موضوع جنگ داخلی سوریه و همکاری نظامی آمریکا و اسرائیل نیز پرداخته است.
گزارش آبتین صدر رو می‌شنیدید.
جنبش پر افتخار اخیر ایران را هیچ کس جز ملت شالوده گذاری نکرده.
مردم با فریاد زنده باد مصدق یا مرگ یا مصدق در خون خودشون می‌بستند.
مردم آقای مصدق در تنر آوردن پایین، نه بنده، نه CIA، نه ایکس در این کنید.
28 مرداد به زودی از رادیو فردا.
و اینجا نوبت میرسه به ملاقات. ملاقات روایتی است کوتاه از کسانی که روزگارشان محدود است به چهار دیواری به نام زندان. در هر بخش از سلسله برنامه‌های ملاقات همراه با همکارم آرش حسنیا به دیدار یکی از زندانیان سیاسی عقیدتی ایران می‌رویم.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد. اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات.
در خرداد ماه سال 88 بازداشت شد. همراه با 7 نفر از شاگردانش که قصد داشتند در شهرستان بوکان در شمال غرب ایران جلسات آموزش مذهبی برگزار کنند. ماهای نخستین بازداشت برای ماموستا محمد برائی در سلولهای انفرادی ادارات اطلاعات بوکان، ارومیه و بندهای امنیتی 209 و 240 در زندان اوین گذشت. ماهای زیر فشار بازجویی. ماموستا محمد برائی از جمله 56 مبلغ مذهبی اهل سنت 8 شهرستان کردنشین استان آذربایجان غربی و کردستان است که در مهر ماه سال 90 در مجموع به 164 سال زندان محکوم شدند. سهم محمد برائی از این مجموع احکام 11 سال زندان بود. 11 سال زندان برای این مبلغ مذهبی اهل سنت در دادگاهی به ریاست قاضی محمد مقیسه رقم خورد در شعبه 28 دادگاه انقلاب اسلامی به تام برگزاری جلسات مذهبی و تبلیغ دینی. محمد برائی که در مجموع 2 سالی را در سلولهای انفرادی زندانها و بازداشتگاه‌های مختلف ایران گذرانده، در نهایت به بند 2 زندان رجایی شهر کرج منتقل شد تا دوره زندان خود را بگذراند. این بار اما در کنار دیگر زندانیانی که عمدتاً جرائمی عادی نظیر حمل، مصرف یا خرید و فروش مواد مخدر در کارنامه اتهاماتشان ثبت شده بود. او همراه با دیگر همپرونده‌ای‌هایش که عمدتاً از علمای اهل سنت در شهرستان‌های کردنشین یا شاگردان مدارس مذهبی اهل تسنن در استان‌های غربی ایران هستند، در مهر ماه سال 90، 2 سال پس از تحمل بازداشت، بازجویی و زندان، در اعتراض به احکام صادره در دادگاه اعتصاب قضا کردند. ماموستا محمد برائی در تیر ماه سال 92، در حالی که برای نخستین بار از زمان بازداشتش در سال 88 برای انجام آزمایشات پزشکی و پیگیری درمان بیماری‌هایش مرخصی استعلاجی گرفته بود، پس از 10 روز به زندان بازگردانده شد تا روند درمان بیماری‌هایش ناتمام بماند. او همچنان برای گذراندن دوره 11 سال محکومیت خود در زندان رجایی شهر کرج روزگار می‌گذراند.
شما هم اگر خبر، نظر یا پیشنهادی در پیوند با برنامه ملاقات دارید میتونید با آدرس ملاقات@radiofarda.com ایمیل بزنید. این بخش خبری رو با یک خبر کوتاه به پایان میبریم و اون این که بارش سنگین در شهرهای جنوبی استان سیستان و بلوچستان و طغیان بسیاری از رودخانه های محلی در 2 روز گذشته تعدادی از روستاهای مناطق سراوان و ایران شهر رو تخریب کرده. به گزارش خبرگزاری مهر، بر اثر جاری شدن سیل بسیاری از روستاهای توابع شهرهای سیبسوران، قصرقند و نیکشهر خسارت دیدند و راه‌های ارتباطی بیش از 40 روستا در این مناطق نیز مسدود شده است. به نوشته این خبرگزاری، یک کودک 5 ساله در قصرقند نیز در این سیل جان خود را از دست داده. یادآوری میکنم که شما میتونید درباره اخبار و گزارش های ما با ما در تماس باشید. در 24 ساعت شبانه روز شماره پیامگیر رادیو فردا به همین منظور در اختیار شماست. 2042-02-2112-2112 شماره ماست. بخش بعدی خبرها 15 دقیقه دیگر 16:30 در ایران.